أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله وجوب اعلام به کسی که اشتباهاً فتوایی برای او نقل شده و محدوده این اعلام بود. عرض کردیم ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول اصل وجوب اعلام، و مقام دوم محدوده‌ای که باید در اون محدوده اعلام بشه. به عبارت دیگر در رابطه با اطلاق وجوب اعلام بحث داریم. عرض کردیم برای وجوب اعلام به چند دلیل تمسک شده. دلیل اول بعضی از آیات بود. علیکم السلام. عرض کردیم فی جمله استدلال به آیات برای اثبات وجوب اعلام تمامه. دلیل دوم روایاته. به چند طائفه از روایات در این رابطه استدلال شده. دسته اول روایاتی است که دلالت بر ضمانت مفتی میکند صراحتا، که یک روایت را یعنی صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج را ذکر کردیم. تقریب استدلال به این روایت هم بیان شد. طائفه دوم روایاتی است که در رابطه با کفارات وارد شده، به این مضمون که اگر کسی فتوایی را برای یک محرم نقل بکنه و او به استناد این فتوا عملی را انجام بده که کفاره به عهده او واجب بشود، این کفاره بر عهده کسی است که این فتوای اشتباه را برای او گفته. از جمله در مورد محرمی که ناخونهایش رو میگیره، خب کفاره تقلیم محرم بر عهده کسی است که فتوا به جواز داده. روایت اینه: اصحاب السیرفی قال قلت لأبي عبد الله لأبي إبراهيم عليه السلام إن رجلا أحرم فكلم أظفاره فكانت له إصبع أليلة فترك زفرها لم يقصه فافتاه رجل بعدما احرم فقصه فادماه فقال عليه السلام على الذي افتا شاتون. راوی میگوید من پرسیدم در باره مردی که محرم شده، احرام بسته و بعد ناخونهایش را گرفته. لکن یک انگشتی داشت که این انگشت ناقص بود، چیدن ناخن اون انگشت را رها کرد، اون انگشت را ناخنش را نگرفت. بعد کسی فتوا داد بعد از آنی که محرم شد، فتوا داد به چیدن ناخن و اون ناخنش رو گرفت و خون افتاد. خب اینجا حضرت فرموده است چون اون کسی که فتوای اشتباه داده باعث شده این شخص کاری را که نباید در حال احرام انجام بده مرتکب بشه، گوسفند به عنوان کفاره لازمه و این گوسفند به عهده اون کسی است که فتوا به جواز داده. تهذیب الاحکام جلد 5 صفحه 333 حدیث 1146 و همچنین وسائل الشیعه جلد 13 صفحه 165 باب 13 از ابواب و بقیه کفارات الاحرام حدیث 1. خب طبق این روایت هم در واقع کفاره این عمل به عهده مفتی است، مفتی برای او فتوا به جواز داده، لذا این کاری رو که در حال احرام حرام بوده انجا از محرمات احرام مرتکب شده، کفاره باید بده، اما این کفاره به عهده کیه؟ خب اینم یه نحوه ضمانته، ولی ضمانت غیر از ضمانت به اصطلاح به معنایی است که در روایت اول گفته شد. اونجا به طور کلی گفتند که مفتی ضامن اعمال مقلده، اینجا در واقع اگر خسارتی برای او پیش بیاد، کفاره‌ای بر او واجب باشه، یک بار مالی داشته باشه فتوای او، این هم به عهده عرض به حضور شما مفتی است. برای همینی که ما این روایت رو از روایت قبلی جدا کردیم، ولی این هم به یه معنا ضمانته ولی نوعش فرق داره. بله
بعدش اینا
مثلا
میدونست که یادم مثل خودش
معمولیه، اون که هیچی، اون خودش باید بره تو از این به بعد حواسش باشه به هر حرف هر بقالی گوش نده. نه ببینید یه وقت کسی عرض به حضور شما فتوا میده اشتباهاً، یه وقت کسی نقل فتوا میکنه، میگه مقلد فلانی، میگه من مقلد فلانم، میگه فتوای او اینه، اشتباه میکنه، خطا داره در نقل فتوا، اونم میره عمل میکنه، این به عهده طبق این روایت. حالا ما الان فعلا در اون مقام نیستیم، ما باید مجموع روایاتی که در این رابطه هست اینها رو دید و بعد به اصطلاح نظر داد. طایفه سوم یا دسته سوم روایاتی است که دلالت بر این میکند که کسی که به غیر علم فتوا بده وزر و وبال عمل به فتوای او بر عهده خود اوست. صحیحه ابی عبیده قال قال ابو جعفر علیه السلام من افت الناس به غیر علم ولا هدن من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه. کافی جلد 7 صفحه 409 حدیث 2. وسائل شیعه جلد 27 صفحه 20 کتاب القضاء ابواب و آداب القاضی باب 4 حدیث 1. خب طبق این روایت اگر کسی فتوا به غیر علم بده و دیگران به فتوای او عمل کنند، وزر و وبال عمل او بر عهده شخص فتوا دهنده است. خب در جایی هم که کسی فتوای رو اشتباهاً بگه یا اشتباهاً نقل کنه، وزر و وبالش به گردن اوست. خب چرا؟ نه بله قطعا فرق میکنه. حالا بحث اینه، الان این شخص فهمیده اشتباه گفته، تا زمانی که غافله بحثی نیست، فکر میکنه درست گفته. اما الان از زمانی که فهمید اشتباه نقل کرده، آیا اعلام واجبه یا نه؟ بحث در اینه. والا خود مفتی اگر اشتباهی فتوا بده، یه کسی نقل اشتباه بکنه و فکرم میکنه درسته، غفلت داره، اونجا که اصلا موضوع منتفیست. اون وقت اینا میگن چون وزر عمل او به عهده مفتیست، مفتی یا ناقل فتوا برای تخفیف وزر باید اعلام بکنه. تقریب استدلال به این روایت برای وجوب اعلام اینه که بالاخره وقتی وزر و عمل کسی که به بر طبق نظر او عمل کرده بر عهده شخص ناقله یا بر عهده خود مفتی است، برای رهایی از این وزر، برای تخفیف این وزر، برای از بین بردن این وزر، باید زمانی که به خطا و اشتباه خودش واقف میشه به شخص مقلد و عامی اعلام بکنه. پس دلالت میکنه بر وجوب اعلام. یا دسته چهارم هم روایات دال بر حرمت فتوا به غیر علمه. در روایات قبلی فتوای به غیر علم هم حرام شد، لکن عمده در این بود که میخواست بگه وزر و وبال عمل او به گردن اون مفتی است. اینجا به طور کلی میگوید فتوا به غیر علم حرامه. ما یک سری روایات داریم که این رو قبلا در اوائل بحث اجتهاد و تقلید ذکر کردیم. این روایات در وسائل شیعه جلد 7، جلد 27 صفحه 20 تا 31 کتاب القضاء آداب القاضی باب 4. مجموعه روایاتی که در این باب وارد شده دلالت بر حرمت فتوا به غیر علم دارد. خب اگر فتوا به غیر علم حرامه، این زمانی که پی برد به اشتباه در نقل فتوا، برای اینکه این حرام استمرار پیدا نکنه، برای اینکه اون شخص در حرام باقی نباشه، برای اینکه ترک واجب نکنه، برای اینکه فعل حرام نداشته باشه، باید به او اعلام کند و او را از فعل حرام و ترک واجب باز داره. پس مجموع این روایات به بیانی که عرض کردیم مورد استناد قرار گرفته برای اثبات وجوب اعلام. دسته اول روایات که بحث ضمانت بود، روشن شد چجوری دلالت بر وجوب اعلام میکنه. اصلا وقتی میگه هو اهو و فی اونقک و امام میفرماید بله هو فی اونقه، این رسمن اعمال او را به گردن شخص مفتی میاندازه. و اگر در جایی به اشتباه فتوایی رو بگه یا فتوایی بده، باید این افتادن عمل به گردن خودش را برطرف بکنه. عمل خطا و اشتباه، عمل حرام اگر به گردن او بیفته، این باید این را از گردن خودش باز کنه. اصلا معنای تقلید ما قبلا هم گفتیم، معنای تقلید یعنی این که شخص را زاقلاده قرار بدهن، به قلاده‌ای به گردنش بندازن. در واقع مقلد وقتی به فتوای مرجع تقلید عمل میکنه، داره یه قلاده‌ای به گردن او میندازه و عمل خودش را به عهده او میگذارد. خب اگر در جایی معلوم شد اشتباه شده، این باید اعلام کنه، باید این را از گردن خودش خارج کنه. و همچنین در دسته دوم، اونجا هم به همین ترتیب، و دسته سوم و دسته چهارم، همه اینها به نوعی دلالت بر وجوب اعلام داره. حالا ببینیم آیا این روایات بالاخره میتواند وجوب اعلام رو اثبات کنه یا نه. به طور کلی دو اشکال متوجه این روایات هست. خوب دقت کنید، ما چهار طایفه روایت رو گفتیم، شما حواست هست؟ چهار طایفه روایت رو گفتیم. غرضم این بود که با این روایات اثبات کنیم اعلام واجبه. کسی که اشتباهاً فتوایی رو گفته، به محض این که از حال غفلت خارج شد، باید اعلام کنه. حالا این دو اشکال فی الجمله به همه این روایات متوجهه. یه اشکالی که به هر چهار طائفه وارده اینه که این روایات اصلا مختص به مجتهد و مفتی است و ربطی به ناقل نداره. موضوع بحث ما در مسئله سیوم این بود که اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ، فتوای مجتهد را به اشتباه نقل بکنه. البته همطور که مرحوم سید فرمودن، فتوای اشتباه دادن هم یه مسئله ایست که اینجا قابل طرحه، اما حداقل در متن تحریر بحث در مورد ناقله. خب اونایی هم که به اصطلاح نقل را، نقل اشتباهی را جائز نمی، یعنی اونایی که هم که معتقد میشن اعلام واجبه، به همین روایات استناد کردن. در حالی که این روایت رو شما نگاه کنید، در دسته اول میگه چی؟ بله، در طایفه اول بحث این بود و کل مفتن زامن، اصلا بحث مفتیه. در دسته دوم امام علیه السلام فرمود علالذی افتا شاتون، یا در طایفه سوم زی من افتا ناس به غیر علمن، و زیلش هم داره و لحقه او وذر من عمل به فتیا، و همچنین در طایفه چهارم عرض کردیم روایات دال بر حرمت فتوا به غیر علمه. در هیچ کدام از این روایات از حضور شما بحث نقل نیست. اینکه کسی اشتباها فتوا بدهد، ان غیر علم فتوا بدهد، این چه ربطی داره به نقل فتوا؟ افتاء یه چیزه، نقل فتوا چیزه دیگری. کسی که حالا مثلا مجتهد نیست فتوا بده همینجوری، این فتوا به غیر علمه. اما نقل فتوا از این ظهور این روایات اینه که ظاهرش اینه که شامل نقل فتوا یک. اشکال دوم این است که مثلا این روایات شامل صورت خطا نیست، این مختص به صورت عمده، که اگر این اشکال رو بپذیریم دیگه حتی شامل فتوا خطئن هم نمیشه. یعنی دیگه این روایات نه مناسب برای اثبات وجوب اعلام در مورد نقل فتوا خطئن، و نه مناسب برای وجوب اعلام در مورد افتاء خطئن، چون اصلا این بحث از صورت خطا نداره. چرا بحث از صورت خطا نداره؟ ببینید وقتی سخن از فتوا به غیر علم است، نه شده از فتوای به غیر علم، من افت الناس به غیر علمن، یا روایات میگه فتوا به غیر علم حرامه. خب فتوا به غیر علم یعنی کسی که میداند صلاحیت فتوا دادن نداره، مجتهد نیست، میداند که نمیتواند فتوا بده، ولی معذالک فتوا میده. خب این در واقع به این معناست که ان عمدن فتوای مخالف واقع داده. وقتی میداند صلاحیت نداره، وقتی میدونه عالم به معنای مصطلح یعنی کسی که صلاحیت فتوا دادن داشته باشه نیست، در این حال اگر فتوا بده این یعنی چی؟ یعنی این که فتوا برخلاف واقع داده است عمدن، یعنی که خطا و اشتباه نیست. اینجا مسئله خطا در فتوا نیست. پس این دو اشکال مهم اینجا شده، خوب دقت کنید. یکی این که این روایات مختص به مفتی است و شامل ناقل نمیشه. دوم این که مختص به صورت عمده و شامل خطا نمیشه. پس به کلی این روایات باید کنار بره. علاوه بر اینها یه اشکالی به خصوص روایت سومه که لحقه در روایت سوم اومده لحقه او وزر و من عمل به فتیا. خب اشکال اینه که این روایت فقط دلالت میکنه بر این که وزر و وبال به اصطلاح ثابت، کسی که فتوا به غیر علم بده وزر و وبال عامل به فتوای او به عهده مفتیست. نهایت دلالت این روایت اثبات وزر است بر مفتی، و این ملازمه با وجوب شرعی اعلام نیست. حالا وزر ثابته باش، چرا اعلام واجبه؟ اگر اعلام واجب می شود در واقع این یک لزوم عقلی است نه وجوب شرعی. یعنی عقل ما می بینه وقتی وزر برای مفتی ثابته، برای اینکه از این وزر خودش را رها کنه، عقل میگه باید بری سببش را مرتفع کنی، باید بری اعلام کنی. پس لزوم وجود مسئله اعلام لزوم عقلی داره، لازمه عقلی ثبوت وزر لزوم اعلامه. پس این روایت خودش دلالت بر وجوب شرعی اعلام نداره، وزر رو ثابت میکنه. بله اگه وزر ثابت شد لازمش چیه؟ لازمه عقلیش اینی که اعلام باید بکنه. پس در مجموع این روایات مورد اشکال قرار گرفته. حالا ما این اشکال رو جواب داریم ها، ما رو اگه بخواید به
این اشکال
چی؟
این اشکال آخری رو
ها. این
که میشه توسعه داد به همه روایات این اشکال رو وارد کرد.
که چی؟
که هیچ کدوم وجوب اعلام رو نمیرسونه، که همون حتی اون دستی آخر پس باید بدون اعلام حرامه، این هم رو وجوب اعلام رو نمیرسونه، که لازمه عقلیشه که باید بیاد اعلام بکنه.
خب
یعنی اشکال رو میشه توضیح
داد؟ خب ببینید، حالا در مورد اونها عرض به حضور شما ممکنه بشه این حرف رو زد. در مورد اونها مثلا بیان بگیم خب اونجایی که میگه فتوا به غیر علم حرامه، درسته؟ فتوا وقتی به غیر علم حرامه، خب به محض این که این فهمید این فتوای به غیر علم داده، فهمید که مثلا اشتباه کرده، نه در نقل اشتباه کرده، این برای این که این از این حرام خارج بشه باید اعلام بکنه. بله در مورد اینها هم شاید بشه این مسئله رو گفت که مثلا لزوم عقلی داره، هیچ کدوم اینا مثلا وجوب شرعی شاید نداشته باشه. چی فرمودید شما؟
اینا مختص به ناقل باشه.
یعنی شامل ناقل. چطور؟ خب بله درسته. چطور؟
اینی که اینجا فقط مثلا کسی بخواد بیاد افتار بده، حالا چه بخواد نقل بکنه، چه حالا مثلا
منظور
از
فتوا
اینجا
عام
چه این خود درست. خب توی خب
دیگه
این یکی بعد دو ایرادی بود که مثلا شامل صورت خطا نیست، در صورت که شامل صورت خطا میشه.
چطور؟
این
خب بله درسته. چه یعنی اطلاق داره روایت؟ درسته. ببینید یعنی در واقع نه، حالا شما دیدین این اصلا اگر این لازم عقلی هم باشه، لازم عقلی امارات معتبره. اونی که در موردش بحث لازم عقلی اصوله، بله در اصول عملیه گفتن، اصول عملیه نمیتونه آثار و لوازم عقلی خودش را ثابت کنه، میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. اما در مورد امارات اگه یه روایت یه لازمه عقلی داشته باشه، لازمه عقلی اینها حجته، یعنی امارات میتونه لوازم عقلی خودش رو ثابت کنه. نه یا شواش داری چیزی نیشی، بالاخره خوبه. عرض به حضور شما خب این اشکالات حالا ببینیم آیا وارد هست یا نیست. ببینید در دسته اول و دسته دوم روایات ببینیم آیا مسئله اختصاص به مفتی قابل استفاده است یا نه. همچنین در دسته سوم و چهارم، در این چهار دسته ببینیم اشکال اول وارده یا نه. خب اشکال اول این بود، این اصلا مختص به مفتی است، شامل ناقل نمیشه. این مطلب مردوده، برای اینکه فتوا به معنای خاص در اون زمان شایع و متعارف و رائج نبود. وقتی ائمه به اصحاب می فرمودن بنچینید فتوا بدید، افتل الناس، این یه معنای عام می داشت، یعنی احکام شرعی رو برای مردم بیان کنید. خب این بعضا نقل بود، نقل آن ترا که عرض به حضور شما از ائمه شنیده بودن، و گاهی هم فتوا بود، یعنی استنباط بود، و اونم در مواردی بود که یه مسئله تازهی پیش می آمد، شخصی از راه دور می آمد، عرض به حضور شما یه مسئله ای را سوال می کرد، اون وقت این به اصطلاح صحابی امام علیه السلام با آنچه که با استمداد از آنچه که فرا گرفته بود به این مسائل جدید هم پاسخ میداد، رد فرع علی الاصل میکرد، از یه آیه قرآن، از یک روایتی که از امام شنیده بود حکمی را به دست می آورد و برای شخص سائل جواب میداد، به او جواب میداد. پس ببینید افتل الناس و فتوا در لسان روایات یه معنای عامیه، عام می‌داره، که هم شامل خود فتوا به معنای مصطلح میشه و هم شامل نقل و بیان فتوا. اما اشکال دوم که این مختص به صورت عمد و شامل خطا نمیشه، شامل صورت خطا نمیشه، این هم به نظر میرسه وارد نیست، چون ظاهر همه این روایات مطلقه. درسته به حسب تحلیل و تبیین مستدل کسی که فتوا به غیر علم میدهد این در واقع عمد داره، اما منحصر به این نیست. فتوا به غیر علم افتاء به غیر علمن یه معنای عام میداره، کسی را هم که خطئاً فتوا بده میشود گفت افتا به غیر علمن، یعنی مقصر نبوده. کسی که فتوایی را اشتباهاً نقل کنه هم در مورد او میتونیم بگیم افتا به غیر یا نقل عن غیر علمن. عن غیر علمن به عبارت دیگه عن غیر علمن دو حالت داره، یه وقت عن غیر علمن فتوا میدهد با توجه و التفات به این که علم ندارد. اگر این باشه این همون صورت عمده. گاهی فتوا میدهد به غیر علمن اما التفات به این جهت نداره که داره عن غیر علمن فتوا میده، این شامل صورت خطا هم میشه. پس اشکال دوم هم وارد نیست. اما این که فرمودن این که حالا این اشکال مطرح شد که این دلالت بر وجوب شرعی نمی کنه و دلالت بر وجوب عقلی داره، خب عرض ما اینه که این لازمه عقلی اگر از اماره ای استفاده بشه معتبر و حجته، چون امارات میتونن لوازم عادی و عقلی خودشون را ثابت کنن، بنابراین تردیدی در حجیت این وجوب اعلام نیست. لذا از مجموع روایات هم به دست میاد که اعلام واجب. این هم راجع به دلیل دوم. اما دلیل سوم، دلیل سوم در واقع یک قیاس شکل اوله که حالا من اصل دلیل رو ذکر میکنم، توضیحش رو انشاءالله میگذارم برای فردا. یه صغرا داره یه کبرا، مقدمه اول اینه: نقل فتوا خطئاً تسبیب علل حرام است. مقدمه دوم یعنی کبرا اینه: تسبیب علل حرام حرام است، جائز نیست. نتیجه چیه؟ پس نقل فتوا خطئاً جائز نیست و حرام. خب حالا این چطور اثبات میکنه وجوب اعلام را؟ و مقدمه اول و مقدمه دوم چگونه ثابت میشه؟ این میمونه انشاءالله برای فردا.